بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع اصول مدیریت و تربیت کادر، جلسه دوم، استاد حسن بیگی، بهمن ماه 1400.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب نکته ای که خدمت بزرگان عرض بکنیم داخل این جلسه، یه توضیح مختصری من راجع به رشد بدم. ابتدا دقت بکنید، ما رشدی که مد نظر اسلام هست، رشدی که در مورد تشکیلات میخواییم صحبت بکنیم، رشدیه که 100% باید در بستر تشکیلات اتفاق بیفته، نه رشد تکمیل. دقت، اون رشد مد نظر اسلام رشد اصطلاحا همه جانبه. اون همه جانبه رو یه بار ما توضیح دادیم ساعت قبل، گفتیم اون همه جانبه یعنی همه اعضا رشد بکنن. این رشدی که داریم صحبت می‌کنیم الان در مورد رشد شخصیتی بزرگواران است. نگاه بکنید، کاریکاتور فرقش با تصویر معمولی چیه؟
بگید
حالا ممکن ایراد هم نباشه، یعنی برای طنز قضیه، برای اغراق، برای بزرگنمایی، ببینید یه قسمتی از یه تصویر رو بزرگتر نشون میده. اتفاقا ما تو مسئله رشد میگیم بدترین حالت ممکن رشد کاریکاتوریه، یعنی یه قسمتی از ابعاد زندگی شخصیتی من رشد پیدا بکنه، بقیه ابعاد سر جای خودش بمونه. دقت بکنید، نگاه الان شما داخل جامعه میتونید تصور بکنید یه نفر بچه‌اش که به دنیا میاد به جای دو تا چش سه تا چش داشته باشه، بعد بیا تشکر بکنه بگه الحمدلله همه بچه‌ها دو تا چش دارن، بچه من سه تا چش داره. میشه؟ یعنی خنده‌ای که آقا مگه چشم بیشتر بهتر نیست؟ مگه نمیدونم الان دوربینایی که مثلا گوشیایی که اومده سه دوربینه بهتر از دوربین نیست؟ پس چرا داخل آدم میگی خوبی؟ به خاطر اینکه کاریکاتوری، به خاطر اینکه رشدش ناهمگونه، نامتوازن علت است. داخل شخصیت ما بزرگترین چیزی که ما رو متفاوت میکنه از همه آدم اینه که رشد همه جانبه داشته باشه. یعنی یه نفر اگر میبینید صبرش زیاده، فقط صبر میکنه برای صبر، بابا این اشتباهه. یعنی خیلی از اوقات میگه جان آدم صبوری هم خیلی صبرم زیاده، تو اشتباهه. نگاه، صبری که تو اسلام ارزش داره صبر هدفمنده. یعنی یه نفر هزار بار بلا سر ما آورده، مشکلات فلان فلان فلان، بعد ما بازم صبر بکنیم، بابا این صبر بر عفونت اصطلاحا یعنی چی؟ یعنی یه نفر مثلا سرطان گرفته، شما بهش میگی سلام خوبی مثلا فلان، بعد بهش میگی که سنیدم سرطان گرفتی، میگه آره، میگه خب چیکار داری میکنی؟ میگه دارم صبر میکنم. خب داری اشتباه میکنی، داری صبر میکنی، حاضری برای درمانش. ها میگم حالا این بلا رو داری بهش صبر میکنی، یه نکته دیگه داری، داری سمت درمان. ما تو بحث زندگی مشترک داخل فضای تشکیلات، تو فضای رفاقت میگیم اگر آدم اومد فقط صبر بکنه برای صبر، یعنی من طرف مقابل اعصابم رو خرد میکنه، من صبر میکنم، نمیدونم با من خوب برخورد کرد، صبر. یعنی هیچ وقت من برخورد متفاوتی از اون نمیدونم از خودم نشون نمیدم، 100% دارم اشتباه میکنم. این رو دقت بکنید، نگاه، ما یه سری بیماری ها داریم، بیماری های اصطلاحا بهش میگن بیماری های جسمی، یه سری بیماری ها داریم، بیماری های همه اطلاع دارید دیگه، بیماری جسمی خیلی عالیه. از این جهت منظورم میگم که تکلیف شما باش مشخص، یعنی اگر مثلا سردرد دارید میدونید مثلا باید فلان قرص رو بخورید، نمیدونم مثلا پاتون درد میکنه علتش اینه، مثلا حتی مثلا بیماری خطرناکه، ولی جسمی بیماری روحی آدم رو بیچاره میکنه. اون چیزی که آدم ها رو تو زندگی زمین گیر میکنه بیماری روحیه، همین چیزایی که داری تو جامعه میبینید. نگاه، ما خیلی اتفاقات که تو عالم میفته مثلا ما داریم، مثلا اگر فلان بلا اومد بری پیش علما، مثلا فلان چیز رو از شهدا بخواد، از بزرگان بخواد، فلان. بعضی از مشکلات تو جامعه اینقدر بزرگه که میگه فقط و فقط باید در خونه خدا بریم، یعنی از شر اون آدم. دقت بکنید، همه تونم آیهش رو فکر میکنم بلدی دار. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب قل اعوذ برب احسن فلق، همینجور ادامه پیدا میکنه تا و من شر حاسد بلدی. یعنی از شر انسان حسود میگه اینقدر این آدم خطرناکه باید خدا پناه برد. یعنی آدم قل و زنجی رو ببینید چطوری آدم قاشاقچی قاتل اینا چطوری از همه دوری میکنن، آدم حسود همینطوریه. یعنی اگر اون آدمه به خدا پناه برد، یعنی اگر بعضی وقتا ما این بیماری رو داریم حسادت هست، باید یه درمانی براش دنبالش باشیم. حالا نمیخوام به این تو این تفصیل بریم، به این زیاد بپردازیم، پس اینو دقت بکنید. تو پرانتز من خدمتتون عرض کنم، هر آدمی که در عالم شما می‌بینید، هر آدمی همه ی صفات خوب و بد رو تقریبا می‌تونیم بگیم داره. یعنی همه ی آدم‌های جامعه علم دارن یا ندارن؟
دارن.
انسان داره سوال می‌کنه، انسانی که عقل داره، یعنی عاقلانه، خب عقل داره، علم داره یا نه، حسادت داره یا نه، صداقت داره، همه اینها رو داره. درصدش رو هم دیگه متفاوته. یعنی یه نفر از علم 5% داره مثلا، اگه درصد بزنیم براش، یه نفر مثلا 95% یه نفر مثلا دارم میگم 5% 10% صادقه یه نفری. پس حسادت هم ممکنه خیلی از بزرگواران داشته باشن. این که کم و زیادش بکنیم با خودمونه، این رو دقت بکنیم. نگاه، خیلی از اوقات میگه فلانی حسود نیست، ولی من چیکار بکنم؟ چیکار بکنم؟ حسادت با منه. تو خودش رو خودش صحبت میکنه. علت رو میدونی چی؟ علت اینه که ما واقعا به خودمون دقت نمی‌کنیم که باید بیاد پایین. یعنی شما، من بارها اتفاق افتاده، مثلا بحثای شخصیتی که میشه و بزرگواران صحبتای مثلا هویتی، حالا ایشو تو کلاس هویت هم مفصل صحبت میکنیم، یعنی ما بیاییم یک انسانی رو تصور بکنیم. یعنی ما بیاییم یک انسانی رو تصور بکنیم که بهش بگیم این کار درسته باید انجام بده، یا این کار غلطه نباید انجام بده. چی بگه؟ بگه که مثلا من دیگه اینجوری هم دیگه، آجا از ما بگذر. یعنی من دیگه اینجوری بار اومدم. اینو خیلی میشنوید. یعنی میگه آجا من اخلاقم دیگه شکل گرفته، من نمیدونم علتش اینه، علتش اونه. اینو خیلی تو جامعه شاید بشنوید. بیا با این کارو نکن. میگه من دیگه اینجوری بزرگ شدم، 20 سال از عمرم گذشته. دقیقاً غلطه، اشتباهه. یعنی شما ما میتونیم تصور بکنیم مثلا آقا رسول الله که دین اسلام رو آوردن، یه سری از مشرکین، یه سری از کفار میگفتن آقا رسول الله از ما بگذر دیگه، ما 40 ساله که مشرکیم، ما 40 ساله که مثلا بت پرستیم، 40 ساله که فلانی. نمیشه. اصلا فلسفه انسان تغییر پذیریه. وجود شما تغییر رو دوست داره، هر چند سرکوبش بکنید. قبول دارم سخته، بعضی وقتا خوابتون میاد، بعضی وقتا حوصله‌اش رو نداری، بعضی وقتا کلافه‌ای، ولی میخوام بگم بدونید که ذاتتون به وجود انسان کی آرامش میگیره، موضوع تغییر رو به رشد داشته باشه. بدیهیه، طبیعیه، نمیدونم، انسان فطرتش از حالت سکون، از حالت راکد بودن بدش میاد. هر آدمی تو عالم اینطوری، یعنی هر آدمی بگو مظلوم ترین حالت ممکنه چیه؟ میگه من تا ساعت 10 بخوابم، کسی کار بکنم نرسته باشه، همچین غذا رو بخورم، فلان فلان، همه اینا. میگه همه اینا عالیه، واقعا این رو براش فراهم بکنیم. اصلا این اذیت میشه. 10 روز، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، یه جایی کلافگی میاره. چرا؟ چون انسانی. اینجوری تربیت شد. نکته ای که تو مسئله رشد میخوام خدمت بزرگوارم عرض بکنم، بهترین رشدی که اتفاق میفته رشد در بستر سختی. حالا اینو نمیخوام بگیم توجیه به عنوانی که دارید در داخل دوره سخت میگذره بدونید دارید رشد میکنید، نه، خدا نکرده این برداشت نشه. دقت بکنید، انسانهای موفق عمدتاً آدمهایی هستند که سختی پذیرند. یعنی اگر نیروی تشکیلات، مدیر عملیات جریان نور، مدیر تشکیلاتی قدرت سختی پذیریش از بچه هاش پایین تر بود، واقعا اون تشکیلات زمین میخورد، تارو خواهم ندارد. قد اون تشکیلات اونقدی بلند نمیشه که بتونه آرمان های خودش رو دست یافتنی ببین. اینو دقت کن. این تو مسئله رشد که خدمت بزرگان عرض کرد. حالا تو فکر میکنم بحث دانشگاهی دیگه اساسی مفصل صحبت بکنی تو این موضوع. دقت بکنی الگوی حرکت در تشکیلات اسلامی، الگوی حرکت در تشکیلات اسلامی حرکت جهادیه. جهادی رو تعریف میکنید یعنی چی؟ کار جهادی یعنی چی؟ بفهم. احسن، اون جهاده، درست، بله، از خودگذشتگی. حالا اون میشه تو فضای مقدمات کار جهادی، ولی خب آره طبیعت دیگه. خب الان من تعجب میکنم یه تمام کلمه جهادی نشنیدیم.
اون جهادی که در نظر گرفتن اون اینو به صورت خودجوش بریم برای تصحیح و یا مثلا بازسازی یه جایی که مثلا خرابه بخوایم اینجا رو آباد بکنیم.
درسته دیگه؟
توی جهانی هم
خودتا
هم دیگه احسازی داریم.
خوب
یعنی هم به همین یک میشناسن اصلا اگر کار جهادی هم داریم جهاد
همین تعاریف بله منتشن همین تعاریف که بزرگواران داشتن درسته تقریبا یعنی مقدمه ما ساده ترینی که در از مدن نظرمون باشه ما این حداقل الگوی حرکت جهادی این بابت رو در نظر بگیریم که در گیر و بند ابزار امکانات و نفرات نباشه. دیگه ما نمیگیم شما امکانات بهتون نباید بدن ها سلامتی امام زمان هم صلوات بفرستی.
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد
فرجم. خب گفتید در مورد حرکت جهادی یعنی در گیروند ابزار امکانات نفرات نیست، یعنی ابزار امکانات آدم نباید به ما بدن، قطعا اگر بدن را به ما شامل تربیره، ولی اگر ندادن حرکت تشکیلات من زمین نخوره نمونه. دقت بکنید نکتهش اینه ها، نگاه بکنید شما اگر داخل یه دوره ای به شما امکانات لوجستیکی بدن، ماشین بدن، دوره بدن، فلان بدن، شما میتونید با کیفیت تر برگزار بکنید. میگیم حالا شد و به هر دلیلی به شما ندادن این امکانات رو، یعنی حضور راهینو مثلا دارم میگم این اتفاقات افتاد، اکانما هماهنگ نشد، اینا پول کمتری دادن، بودجه محدود بود، هر علتی الان به شما کمتر بود، کار من باید زمین بخوره. این چیزی که داریم میبینیم خیلی جاها زمین میخوره، یا جاها بودجه نمیدن، نمیدونم فلان اتفاق کم، یعنی واقعا شما همه تون قبول داشتید این همایش اگه برگزار بشه راندمان بسیج میره بالا تر یا نه؟ بگی آره. یا جاها یه همایش خرج داریم، یه چقدر؟ که 500,000 تومان. یعنی چقدر میگوندن؟ یعنی شما خرج ماهانه بچه تشکیلاتتون تو زندگی شخصی 500,000 تومان نمیشه؟ یه شما یه رستوران با هم دیگه میرید، یه کافی شاپ با هم دیگه میرید، چه میدونم یه برنامه دارید، خب نهایتش یه خریدی، یه هم یه روسری، یه لباسی، یه چیزی رو کمتر بخرید داخل ما. یعنی ما قبول، من بارها اتفاق میفتد و بچه ها میپرسید از دانشجوانی که مثلا میان صحبت بکنید، میگه آقا این کاره اگر اتفاق بیفته 70% راندمان ما رو بالا میبره، همه قبول دارید یا نه؟ همه میگن آره. میگم چرا این کار زمین مود؟ میگه بودجهش تامین نشد. میگم مگه چقدر بوده؟ میگه 500,000 تومان. میگه 70,000 تومان. میگه 1,000,000 تومان. میگم یعنی واقعا ما 10 تا بچه تشکیلاتی نتونستی با هم 500,000 تومان جمع بکنی؟ یعنی واقعا شما اگه به پدرای خودتون فقط میگفتید، به دوست آشنا، مگه خودتون قبول نداشتید که همه درست بود این کاره؟ یعنی ما اگه این برنامه برگزار میشد به نتیجه میرسید، نادیش میگه یکم از خودمون هزینه بکنیم. قطعا هم 70-80% مواقع جوریه که برمیگردن، خیلی از جا حمایت میکنن. عمده جایی که میبینید ساختارا حمایت نمیکنن از تشکیلاتی، کار خاص ازش ندید، اینه بگن آقا این هم مثل بقیه، این هم همینجوری دیگه، حالا فعلا ما کسی نبوده ایشون رو مسئول گذاشتیم. علت اصلیش اینه که کار خاص از ما ندید، بودجه کامل شده همینطوری، یا همینطوری، یعنی آمار ما گفتیم ما برای 500 نفر، خب میدونه زور این تشکیلات 50 نفر هم نمیتونه بیاره داخل تشکیلات. بعد ما همیشه تو تشکیلات ها میگه من 20 میلیون تومان میخوام، میگه 20 میلیون بدید، میگه چرا؟ میگه که حداقل 2 میلیون رو به ما بدن. چرا؟ چون ما اینجوری خودمون رو نشون بدیم، ما واقعا در حد 2 میلیونی مثلا. این چطوری حل میشه داخل بحث ها، داخل نکات؟ به خاطر این که اون حرکت خودجوش، اون هسته صفر و اولیه شما همراه شما نیست با آرمان هاتون، حلقه مفقودش نیست. نگاه شما ها خیلی از اوقات خودتون میدونید کدوم کار درسته ولی تیمتون توجیه نیست. این نگاه من اتفاقی که خیلی از جوان میفته مثلا داخل این دوره ها، بچه های فرمانده خیلی حضور دارن، الان آماری که ما گرفتیم فکر کنم 95% بچه ها فرمانده. خب اینقدر این دوره ها رو شما میرید به یک رشد خیلی مطلوبی میرسید، از لحاظ داده حجم داده خوبی دارید، یعنی تو صفحه تشکیلات واقعا میدونید کدوم کار جواب میدید، ولی این مطالب منتقل به بچه های تشکیلاتتون نمیشه، این ضعف بزرگ. میدونید کجا خودش رو نشون میده؟ اونجایی که داریم میگیم تبعیت پذیری نیرو از مدیر مهمترین فاکتور داخل یک حرکت جهادیه، اون وقت دیگه نیرو نمیفهمه از مدیر باید تبعیت رو. چرا؟ چون شما بهش یاد ندادید، داخل جلسه توجیهش نکردید، ابهاماش رو برطرف نکرد، انتظارم نداشته باشه. نگاه طبیعیه جامعه انسانی دیگه، الان مثلا بچه حرف بد میزنه، بعد دفعه به نمونه میگه ای بی تربیت، مثلا این حرفو از کجا یاد گرفتی؟ نمیدونم فلان. قبول، یکی از این حرفا رو تو جامعه یاد گرفته، پنج شش یاد گرفته، ده تا یاد گرفته. خب این 24 ساله داره فوش میده. خب معلومه که تو خانواده یه چیزای دیگه داره میبینه. نمیگه بابا بچه اگر بچه با ادبی باشه یه حرفش بده، دو حرفش بده. این بچه یه ویژگی خوب اخلاقی نداره، بهونه‌گیر، قضا نمیخوره، اصلا یه موجود عجیب غریبه. بعد میگن که جامعه اونجا خیلی بد شده، بچه ما رو اینجوری کرد. خودت چه بچه‌ای داری موجود؟ من با بچه فرهنگی ها، من معمولا مثلا خیلی گله میکنن از فضای دانشگاه و فضای مدارس و اینها، میگن من متوجهیم باشه تو فضای خانواده اینها میبینیم، مثلا بچه ها رو میبینیم چه موجودی رو دارن تحویل شما میدن و چه انتظاری دارن. یعنی همه تو فضای تشکیلات هم شما این حرف من کاملا متوجه میشید، یه نیروی به شما داره کار میکنه با شما که یک بار تو زندگی شدن تمرین نکرده که هشت صبح باشه. یعنی همیشه اگر خسته بوده، الان متاسفانه مثلا تو برنامه دهه 80 به بعد که داریم دیگه می‌بینیم، واقعا اینا خیلی هاشون میگه مثلا پدر مادر شما اگه 8 صبح خوابت میومد چیکار می‌کردن؟ باید اون بخواب راحت باش، ما مثلا ما الان بیدار شدیم به کجا رسیدیم که تو بخوای بری؟ دقت بکنید، خود پدر مادر داره نمیش میگه. من بارها این اتفاق برام میفته، ما الان خیلی مثال هامون رو باید عوض بکنیم. یعنی قدیما مثلا پدر مادرها آسمون به زمین میومد، زمین به آسمون، بچه داشت می‌مرد از هر مریضی باید می‌رفت. ولی الان اینطوری نیست. الان مهم اینه که پدر و مادر روز خوابش میاد یا نمیاد. اگه خودش خوابش بیاد دوست داره بچه‌ام، میگه من خوابم میاد. یه بچه من دیدم این رو یک بار که واقعا بچه نصف شده مدرسه مادرش خوابش میاد. یعنی یکی از اقوام نبردش، خب من خوابم میاد، دیگه حوصله ندارم ببرمش. باباشم که نه. دقت بکنید. نکته‌ای که خیلی از اوقات اتفاق میفته این مسئله تربیتی است، این مسئله اون کاد تربیت نکردن است. یعنی اون بچه‌ای که روبروی شما هست، اون فضای تشکیلات، اون نیروی شما قبول تربیت نشد، رسید به شما، ولی شما که مجبوری باهاش کار بکنید. غیر از اینه، یعنی شما الان رسید به اونجایی که با این آدم باید اقدام بکنید، با این آدم باید به نتیجه برسید. این رو مد نظر قرار بدید.
خب بعضی وقتا نمیشه، الان مثلا بیچاره ولی اون اثری که بچه از هم کلاسیش میبینه بیشتر از اون تاثیر معلمه. الان مثلا مدارس خودمون داریم میبینیم دیگه تو فامیل، بچه مثلا کلاس سومه چهارمه، بعد میاد مثلا مادرش مثل همون چیزی که شما میگید، معلمه بیچاره کلا تلاشش رو میکنه، بعد میگه هم کلاسیش هم کسی میگه ای مامان تو مثلا فلان کار رو نکرد، نه مامان من مثلا این کار رو میکنه، پدر من این کار رو میکنه. تأثیری که اون بچه هم کلاسش میگیره بیشتر از تأثیر معلم. خب بیچاره معلمه چیکار کنه؟ معلمه
بچه وقت داره، معلمه بچه وقت داره، ولی یه رفیق آلترناتیو هم در سالی میخوندم گفتی که وقتی که یه آماری گرفتم که وقتی سنه بالا تشکیل دادم اون فرد هم کلاسی های مزمونش رو بشید، ولی معلمه و مربی ها رو بشید، یعنی اون تأثیر پذیری تأثیر گذاری اولگو هست که مهمه در سیل رو
بگیر. نکته ای که هستش تو فضای تربیت انسان، انسان ناخودآگاه ذهنش تأثیر پذیر، مؤثرترین آدم های عالم رو برداری بیارید که میگن ما تأثیر نمیگیم، اینا هم تو فضای خودشون تأثیر میگیم. شما هر جای عالم که دارید تعامل میکنید با بچه ها، هر جای نمیدونم که با آدم ارتباط دارید، دارید تأثیر میگیم. حتی اون آدمی که ازش بدتون میاد، یعنی با این نفر دارید جر و بحث میکنید، دعوا دارید باهاش میکنید، اون لحظه قبول، حرفش هم قبول نمیکنید، بینی و بین الله اصلا کاری ندارید، حق با شما هم هست یا نیست. ولی وقتی که میرید تو خلوت خود، وقتی که آرام میشه شرایط، برمیگردید تاثیر میگیرید بخواد یا نه، قطعا آدم از همکلاسیش تاثیر میگیرید. ما میتونیم به جامعه رو تصور کنیم، خب این همه آدم قاتل شدن، بالغ بر 70% اصلا یه نفری دست ما رو گرفت برد برای فلان کار مقدمش این. من نکته ای که میخوام بگم، میخوام بگم سیر داره تربیت. هیچ آدمی یک دفعه بهترین آدم عالم نمیشه، استثناات رو کار نداریم. این نفری قاتل بوده، زنجیره‌ای بوده، نه فلان بوده، اینها داخل یه جلسه میاد متعرض میشه. قواعد طبیعی جامعه یه آدمی به مرور همیشه بدترین آدم عالم میشه. یعنی اون قاچاقچی عالم یه روزی سیگار کشید مثلا اسمشو بذار، نمیدونم دزدی کرد، این دونه دونه پله پله رفت بالا به اون مرحله رسید. یعنی یه نفر شما برید یه دفعه سنس که ندارن اینا، کارهای خلاف رو میدونیم مثلا اداره اصناف که نده مثلا این رو منصوب بکنه، قلدرترینشون میشه مثلا بزرگ اون سنس مثلا. خب داخل فضاهای تربیتی میخوام بگم تأثیر پذیری قطعا هست، ولی میخوام بگیم اگر اون معلمه قوی عمل بکنه میتونه مؤثر باشه یا نه. یعنی این رفیق میخواد آقا مثلا رفیقه بیاد آقا این بچه رو 10% بیاره پایین، اگه معلمش خوب باشه میتونه این 10% رو بکنه 7% یا نه؟ بگیم از جهر یه تصور بکنید رفیق بعد که داره 10%، معلمش هم به جایی که رشدش بده 50% دوباره این رو بیاره پایین تر، بگیم ما چه انتظاری ازش داریم؟ میخوام بگم پس بدونید هر چه قدم بگیم جامعه بد، رفیق بد، همه اینها اون نقص پدر و مادر و معلم اصلا این کار نشدنیه. یعنی میخوام بگم اون رفیق بد رو که داره جامعه بد رو اصلا ما نمیدونیم روش تصمیم بگیریم فعلا حداقل، ولی اون معلم بد خیلی میتونه پوشش، معلم خوب خیلی زود میتونه پوشش بده، ضربگیر باشه. اصلا انسان ذاتاً از یه آدم بزرگتر حرف‌شنویش بیشتره، میگم تاثیرپذیریش بیشتره، حرف بیشتر گوش میکنه. یعنی شما الان یه بچه 10 ساله، یه بچه 20 ساله، یه بچه 15 ساله، موقعی که شما بهش 4 تا حرف بزنی، معمولا حرفش توی موقعی که شما حرف میزنی ساکته. شاید عمل نکنه، شاید نمیدونم تو ذهنش بگه این چی داره میگه، نمیدونم فلان اینا. ولی حداقل یه احترام و یه حیا در شما رو بشنوه مثلا. ولی بچه‌ها اگر ببینید مثلا این اوجوهای مثلا جدید، خب یعنی اصلا اینا با هم دیگه صحبت میکنه شما واقعا نمیشه بشینید تو جمعشون. یعنی اینقدر دیگه ما هم دیگه سنگیمی هم این صحبت های کوچه بازاری که ما هم دیگه داریم. پس این رو دقت بکنید که هیچ وقت تأثیر خودمون غافل نشید. قطعا من حالا مثلا خدمت رو عرض بکنم، ما یه درستانی هم برستم اما حقایی که مثلا فرمیدیم یه درستانی ما هستیم تو تهران، یه منطقه این بود که مثلا من کم دیگه بودم واقعا دارم میگم درستان موقع من کم دیده بودم حد دقیقا اون منطقه رو تو کشم. این مثلا خیلی از ماشین هایی که اونجا بود اصلا سخت نداشت، مثلا نوع زندگی هاش، نوع خونه ها، اصلا فکر میکنم خیلی از بزرگواران تو محیط نبودن، حالا تصورم اینا از فضایی بود. بعد ما خب رفتیم داخل اون دبستان، 1500 تا دانش آموز بود، خیلی زیاده 1500 تا، یعنی اگر وقتی میومد وقت زنگ تدفیه، یعنی فکر میکنم 10-15 تا نازم همه باید میدید رنگ قرمز مثلا اینقدر که دویده بودن دنبال این بچه ها تو دعوه نکن تو زمین نخور نمیدن، مثلا یه داستانی بود مثلا با همین جمعه. ما رفتیم داخل یه جلسه که مثلا توجیه بود در مدرسه چیه مثلا کلاس کبنا با خانواده ها با معلم ها با دانش آموز صحبت بکنیم، ایشون هم اولین جملاتی که مثلا میگفتن گفت حدودا از 1500 تا 800 تا از این بچه ها تک والدینی هست. بعد اون موقع خب مثلا تک والدینی نیست، یعنی اما بچه مثلا شاید مدافع حرم هم نمیدونم مثلا چیه داستان مثلا در کاری دیم خب اینا همشون جدا شده مثلا اینا یا با پدر دارن زندگی میکنن یا با مادر. بعد میخوام بگم چی میشه که این موجود تحویل جامعه داده میشه علتش چیه. بعد این آدم خب اینا اینجوری هست، این هستن تا همینجوری هست. بعد اومدن داخل فضای کلاس، ما اول هر کلاس خدای عالم شاید مثلا هر کلاس من 50 نفر صد نفر یه منطقه فوق مثلا این بلاک شهری مثلا از تقضیمی که به این ها میدادم مثلا من تو اونا فالا نهیده بودم یه مدرسه قضا گرسکن داشته باشه، یعنی بهشون قضا هرچی شما میخواید زنگ تفریم بخورید یعنی سلف اصلا من حالا بهتر. بس اینا با اولی مقام من نمیده سر کلاس اون مسئول خیلی باشی همه رو خود شدوار کلا خیلی شرط خواهد بعد اصلا مجا بری کلاس اینا خیلی بچه های خوبی هستن بچه مثلا هم سر فلان اینجا اینا خب بعد گفت که آقا من یه نکته میتونم خدمتتون بگم. گفتم راست میگی. گفت این کلاس که میریم مثلا نفر اول میزدم فلان چا این آدم اگه یه دفعه دوی خواست کلاس بره بیرون شما کاری نکردید. گفتم یا اول اصلا چرا چه گفت این آدم نمیدونم فوبیای فضای نمیدونم چی فوبیای ترس سکون داره نمیدونم چی داره چی داره چی باید یه دفعه بره بیرون. بعد ما تموش بعد مثلا که کلاس دیگه بعد رفتیم کلاس دیگه مثلا خیلی با همون استاد فوق‌العاده هم و بچه ها شو خریم تیم پدرش اینه این پدرش اینه مثلا مدرسه رو میتونه بخری تیم نمیدونم کمک میکنن و خیلی خوب هم خیلی تمام خوب باشه. بعد این کلاس خوش آقا همه چی حالیه فقط این نکته هم فلانی میز دوم مثلا چون واقعا دقیقا یادم میگه مثلا آدم رو من بچه یادم مثلا این میز دوم فلان جا این کلاس اگه ممکنه در رو شما نبنده. گفتم چرا؟ گفت که این آدم فوبیای فضای بسته داره نمیدونم فلان اتفاق هر کلاسی یه مشکلی بود این نمیدونه مثلا دستشویی رو کنترل کنه، این نمیدونه فلان، این هر علتی. حالا خب یه بعد بخوایم بعد اون لحظه بیماری الان اتفاق میفته. خب میگه به بعد از کلاس ها 5 تا 10 تا، یعنی تو 20 درصد آدم 7 تا 8 تا بعد رفت مشکل دار. خب خب میگه اقتدار آدم هایی که دارن میان روبروی شما مقابل شما تو کار، ببینید خیلی از اوقات داره جامعه تغییر میکنه. کجای جامعه، کجای مدارکی که ما مثلا تو دهه مثلا 80 دهه 70 مثلا مدرسه ما میرفتیم اون ایام ها اینقدر اکواله اینه نیمید مثلا. خب میگم بدونید با یه قشر سفت و سختی تعامل دارید میکنید، بدیهیه. هایی که دیگه به درمالش از هم جدا شدن نمیشه روش کار فهمید کرد، قطعا میشه، ولی سختتر اینه کرد. نگاه بکنید اون سختی بیشتری کشیده، بدیهیه. خوبه یا بده؟ خوب نیست، مطلوب نیست، ولی داره اتفاق میفته تو جامعه. یعنی میگم بدونید که اینقدر ما میگیم انسان ها متفاوتن به خاطر عدم شناختمون. خیلی از اوقات ما اقتضائات مخاطبینمون درک نمی کنیم. هر چقدر شناخت شما بالاتر بره، شناخت شما بزرگتر از اقتضائات مخاطب بالا بره، تصمیم درستری هم میتونید بگیرید نسبت به این نکته. نکته دوم، دو لازمه حرکت جهانی. اگر بخواد یک کار جهادی اتفاق بیفته که گفتیم معمولا بالغ بر 90 درصد ثمر بخشه، یعنی ثمر بخشه حتما از انجام ندادنش بهتره. اینو دقت بکنید، میگم ما خیلی از اوقات ثمر بخش رو اشتباه میگیم، یعنی میگیم این کاری که انجام دادیم نترکوند، فوق العاده نبود، قبول، ولی از صفر بهتر بود یا نبود؟ از عدم انجام ما میگیم فقط و فقط بچه های تشکیلات موقعی اجازه ندارم یک کاری رو انجام بدن که بگن ما اگه این کار رو انجام بدیم خرابتر میشه در شرایط نسبت به الان. اینو دقت بکنید، ما بارها اتفاق میفته تو فضای جامعه میگه چرا همچین حرفی رو نزدید، مثلا چرا این حرف رو نزدید، شما میدونستی داخل مثلا جمع فامیل این حرف رو شما بزنید دفاع کردید. خب این اتفاق رو داریم میبینید دیگه، یعنی مثلا بچه های ازبولایی مثلا خامون میگه که من به حجاب متقل هم صد درصد، یعنی شکی نداریم مثلا. میگم چرا موقعی که این حرف داخل فضای خانواده اتفاق میفته، داخل فضای اقوام اتفاق میفته، شما ساکت بودیم؟ ما نمیگیم آقا قبول، انقدر مثلا الان قبول نداریم، فیلم ها نمیگیم آقا تذکر بده فلان هم بگذاریم اون بحثای چیز ندید، ولی میگم یه جایی که دیگه خط قرمز شما مورد هدفه، یعنی داخل فامیل نشستین، تو جمع اقوام نشستین، داره کل طرف داره کل جمهوری اسلامی رو میشونه میذاره کنار. میگه یا ما قبول داریم این مبانی جمهوری اسلامی رو یا نه، اگه نداریم این درست بکن، ولی اگر واقعا قبول داریم شما تو این جلسات ها تو این مباحث ها میایید اینقدر دفاع میکنید اینا، چرا اون موقع ساکتی؟ میگه همیشه هم بهونه هست دیگه، تعارف رو هم نداره، این از ما رو قبول نمی کنه، حالا اینا که قانع نمیشن، اینا که حرف خودشون رو میزنن، شما جای ما نبودید تا حالا با اینها برخورد نداشتید، هزاران بار ما دیگه شنیدیم دیگه، نارو دقت بکنید. ما میگیم یک بار نشون بدید که هست حد درد. نگاه ما انقدر خیلی از اوقات اون جهاد تعلیمیه از آقا وقتی میگه اگر تحریم شکست میخوره، تحریم هم شکست میخوره، والله پیروز میاد، واقعا اینه. ما میگیم یه بار شما بیاید به جمهوری اسلامی از بالا نگاه بکنید، یک بار. من یه مستند این بود، حالا اگر ببینید حالا اون برداشت که من میخوام بداشته باشید شاید هر سایی که زده میشه یه مستند کنم الف الف باری نمه حالا بود بارم دیدم یا نه الف الف باری من حالا یه نکته لاویدیش من به نظرم حالا یه ببینید ایشون مصاحبهش با یکی از مثلا عوامل و مسببین مثلا تکنیان شده هشت احسن آقای حمدی قالبی رئیس صدا جوانان مثلا مستقی ایشون خب قطعا صحبتاشون اگر ببینید تو حرفایی که میزنه تنظر میشه یه اینجا مثلا مخالفین خیلی از مبانی هست مخالف ببینید یه لاغت چالا مثلا میخواید صحبت کنید بعد خیلی جالبه یه جای مستند بحث این میشه که حالا مثلا جمهوری اسلامی قبول شما اینقدر میکوبی اشتباه داره فلان فلان اینا میگه به نظر چطوری آینده نمیدونم به کجا میرسه فلان میگه این جمهوری اسلامی عالمو میگیره میگه شما باید بیاید از بالا نگاه کنید به جمهوری اسلامی نگاه الان واقعا مشکل جامعه ما پوشک و مرغ و نمیدونم قبول سخته متوجه یعنی نمیدونم آقا الان واقعا اگه همه مردم مرغ هر روز بخورن یعنی مشکلات حله یعنی اگه پوشک بیاد همه چی حل میشه اصلا نیست خودتو دارید میبینید تو فضای جامعه یه فقر فرهنگی حاکمه یعنی اونه که خیلی از اوقات استخون مردم رو داره درد میاره برای همین مردم مثلا حالا علتای متفاوتی ممکنه داشته باشه، از کار ناکارآمدی مسئولین، از استاد، از عدم مطالبه گری خیلی از ماها، حالا استفونه میخوام منشأ شده. بعد ایشون که با هم صحبت میکنه ایشون میاد از بالا نگاه میکنه به جمهوری اسلامی، میگه اصلا نفر شو تا پاریس اومده، حالا تو مطالبه تو پاریس میگه الان کل جمع آمریکای لاتین الگو شده دیگه حرکت جمهوری اسلامی، اصلا عالمو داره میگیره. بعد شما خونه مثلا اینجور بعد بگیم مثلا جوانای حزب‌الله مثلا جوانای حالا نه مثلا غیر حزب‌الله بچه های کف میدونه انقلاب فکر میکنن تموم شده مثلا جمهوری اسلامی، داره ایدئولوژی داره شکل میگیره. من یه مستندی حالا مثلا خانواده آورده بودم بهش نگاه میکردیم، یه مستندی در مورد یکی از بانوان آلمان اسمش یادم رفته مثلا در مورد یکی از بانوان مذهبی که ایشون متخصص زنان و آلمان بودن داخل تهران، حالا اسمش فرگرد رو به من گفتم من میگم مهربانو بود نمیدونم همچین چیز خب. بعد ایشون داشت صحبت میکرد مثلا میگفت من تو شیراز که درس میخوندم تنها چادری دانشگاه شیراز بودم قبل از انجام، یعنی میگفت 5000 دانشجوی دختر داخل اونجا تحصیل میکرد، میگفت من تنها چادری بودم. بعد میگفت همه ی اساسی میگفت درس خوبه تو داری یه جایی میرسی، فردا روز پس فردا مجبوری که این چادر تو برده بیا همین الان بردار یک گاردی هم برای خود درست نکن، سابقه هم مثلا درست نکن، این اتفاقات رو رقم نزن. مشکلی
نه
دقت کنیم. بعد با اینها که صحبت میکنه بعد ببینید حالا افقهای دیدی که اونها که قبل و بعد از انقلاب رو هم دیدن نگاه بزن، نگاه ما واقعا بعضی وقتا چی میگن ناجوان مردانه به قبل جا نگاه میکنه. او فضایی که امروز زن جمهوری اسلامی داره بستر که دانشجوی مؤمن انقلابی داره فوق‌العاده است برای کار کردن. او شما الان یه بستری دارید که هر چیتون رو بزنید در دقیق یه نیرو رو تربیت بکنید. کجا این فضاها بود؟ کجای عالم؟ یه مصاحبه چند روزی من حداقل اولین بار بود دیدم، مصاحبه مثلا محمد رضا پهلوی بود با خانومش هم کنارش نشسته بود، خانم فرح دو یکی از یه خبرنگاری ازشون صحبت می‌کرد. بعد در مورد شخصیت زن بهش از سوال میکنم دیدید یا نه، میگو میتونه مدیریت بکنه زن تو جامعه یا نه، رسمن ایشون داشت هر چی در زن رو میکنی خیلی دینه مگه نگو اگر ما اینها رو میتونیم بیان بکنیم خیلی خوبه. من بارها اتفاق میفته من کلاس هایی مثلا با خانم های طلبه هستم خیلی ممتنه، من یه کتابی من خوندم تحت عنوان کتاب خاطرات سفیر دیدم چند نفر چیا خوندن این کتاب رو خیلی خوب خاطرات کنم دقت بکنم. من میگم چند تا وقتی از بلایی ما میتونی اینطوری این دلیل بیارم
من نقصه این کتاب دارم
این کتاب آرمانی
بود.
نه 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 اصلا ما که آره نه من میگم آرمانی یا کمالگرایی شو بذاریم کنار، اطلاعات شخصی این فرد خوب هست
که نیست آمیانه و راحت آدم میفهمه که مثلا اگر بخوام به شخصی که از جمهوری اسلامی هست چون یه سری اقوی شکیخ تو زنش من نیست همون شو با اون صحبت بکنم،
ایشون داره با فرانسوی ها صحبت میکنه با
فرانسوی که هیچ چیز از اسلام من داره خیلی راحت
شما بیام نه اون آده به اون مخاطب داره صحبت میکنه، من که میگم بیام مثل اون بشیم میگم ما بیام ناظر به مخاطب خودمون اطلاعاتمون چقدر زیاده
خیلی سخته
انتقال دادن میگم کنار
در دوران دانشجویی ما مباحثه
میکردیم
با دانشجو با هم و اینا که این قدرت رو به دست
آورد
که وقتی رفت فرانسه خیلی
قشنگ شد فرانسه کاملا توضیح داد اینکه فضای خانواده ما خیلی بحثمون مثلا زیاد نگاه یک نکته ای رو من خدمتتون بگم یه نکته ای حالا این رو همیشه یادگاری داشته باشیم همه رفتارهای انسان در لحظه نتیجه تمرین های گذشته است. اینو دقت بکنید یعنی هر آدمی در لحظه ببینید چه تصمیمی میگیره چه برخوردی با شما میکنه این آدم قبلا اینجوری تمرین کرده برای رفتار یه آدم ببینید وقتی عصبانی میشه پا میذاره رو همه چی رو دهنش باز میکنه هر چی میگه متاسفانه این آدم تمرین برای خودسازی نکرده این آدم همیشه به مشکل میخوره تو رفاقت مشکل داره تو زندگی مشترک مشکل داره تو تشکیلات مشکل داره همه جای قابل دقت بکنید کی میتونه کسی زندون راهیان نور که همه گرمشونه آتیش گرفتن فلان همه اونها آرام بشه بهترین تصمیم رو بگیره کسی که قبلش تمرین کرده باشه برای متصمیم بدیهیه که ما وقتی با این مخاطب داخل جمهوری اسلامی تعامل داریم که بیهجابه صرف تا صد با عقاید ما مخالفه هزار جو اصلا مبانی انقلاب رو قبول نداره بدیهیه که در لحظه آن همچی به ذهنم نیاد چرا؟ چون قبلش تمرین نکردم. یعنی من بارها اتفاق میفته، ما میگیم آقا وقت برای لباس میذاریم، برای پوشش میذاریم، فلان مرکز خرید آف گذاشته، فلان سایز نمیدونم تخفیف، فلان چی جمعه های تنام فرنگی داره، نارنجی داره، جمعه سیاه داره، الان بلک فلان چیه، هزار جور اینها رو آمارش همه مسافران دارن. ما چقدر اومدیم در مورد میگم این چند تا شبه الان شبه روز انقلاب اسلامی، حتی آقا برای خودمون حل بشه. نگاه ما الان اون اولش که خیلی مثلا چهارشنبه سفید خیلی بوش بود و خیلی تقوال داشت مثلا تو برد دو اینها، یه موقعی بود مثلا بچه دوریجا مثلا خانم ها فران اینها میگفت که آجا واقعا یه داری که سر درست میره مثلا فران اتفاق این اگه همیگانی بشه این نمیدونم چی، کل یه تیم سنگین نشسته بودن اینها را آنالیز کرده بودن از صدا، از صحبت، از سیما، از اونها که بیدن اینها چند نفر بودن فرمان. مجموع اونهایی که این کلیپ ها رو پر میکردن به 200 نفر نرسیده بود، به 200 آدم تو اوجش داده، تو اون موقعی خیلی پیکش بود، خیلی مثلا شرایط بحرانی اون دوی بود، ولی 200 نفر یه جوری فضاسازی شد، خود ما ها اینقدر این رو بای... چی میگن؟ نگیم انتشارش دادیم، اینقدر مثلا این رو منتشرش کردیم، تو دل همه بچه ها خالی شده بود. بالعکس من گفتم قبول، اصلا آقا کاری نداریم اون کار درست یا غلط، اگه یه نفر از اینها بگه آقا شما در مورد زن تراز اسلام صحبت کن، بگه آقا شما بگو جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی کجا، چقدر صحبت داری؟ یعنی من واقعا بارها ترجمه بودم چند وقتی شیر احمانی بود جهنمارا بنایی که مثلا مناظره دو تا از خانم بزرگواری که دعوت کرده بودن، خب بعضی از مبانی رو شما ببینید چقدر رشد پیدا کرده، ولی وضعیت مطلوبه؟ قطعا نه، ولی خیلی اومده جلوتر و خیلی فضا بازتره. یعنی ما خیلی وقتا ناشکری میکنیم، طبیعیه که همیشه فساد باشه، طبیعیه که بابا جذابیت فسق و فجور بالاتر باشه در نگاه اولیه. یعنی ما بارها من تعجب میکنم، یعنی مثلا شما میخواهید مثلا طرف دیوندوباری و فساد و آهنگ و هزار جور اتفاق دیگر رو یه دفعه بذاره کنار، بیاد با اون مسجد و مهراب و قبل شهید گریه بکنه و بفهم این دوره های یعنی نمیشه، یه دفعه نمیشه
درونی نباشه
اصلا راه هم داره دیگه. ما میگیم تعامل
صفایی هایی هم میگه که باید رو به اون حرکت اون دوشیش رو باید از درون باشه با برنامه باشه. اما باید دانشگاه آنها خود بعد مسئول گذارستن نخیط شده از اگه شیل بخوان دو سال برش هم تمونجا باشم اون دو سال هم برنامه کم کم باید کرسته به پاکستانی بگیرم که اون جذبه صرفا ظاهری نباشه یا برنامه باشه بلند مدت خودش نشون بده، اینکه اون خود شخص به این باور برسه، به این اعتقاد برسه، زمان میخواد، برنامه میخواد، صرفا نمیشن با ذائقه اون رو برنامه بشینم اون بیاد جذب ظاهر وقتش بشه اون بحث و خوشگذرونی اون رفتاره حالا راهیان اونم باشه، این نیازه که برنامه بلند مدت باشه، ولی از من نوعی دیگه خارج شد دست من
دوباره
یک
برنامه
به هم
میدید و اینجا
یه
رو استوب
میشه،
مسئول جا به جا
میشن.
خیلی از بچه هایی که تشکیلات هستن سه چهار سال تشکیلات مسئول چقدر هم یک سال دو سال هست نه دیش سه سال
حتی
که میان
میریم دیگه ما
قبلش
نیم
که میرسه با تزمان سیاد بگیریم قبول نه خواهی نگاه بکنید خیلی از بابا الان امیر کبیر چند سال مسئول بود؟ چهار سال نشد. خب یک عمر هنوز خیلی دارن فاز اون دوران رو میدن، دقت بکنید. من نمیخوام میگم مدل امیرکبیر باشه، خب میگم خیلی از اوقات شما میتونید ریل گذار یه مسیری باشید که عالم رو تکون بده. نگاه خیلی از تشکیلات ها هنوز که هنوز مثلا فلان نشریه رو دارن دنبال میکنن، میگه نشریه مال کی میگه سال مثلا 93 شروع شد، خب اون تیم اولیه کی بوده؟ نگاه الان همین تیم راهیان نور شما برید فلسفه و تجربه گذشته راهیان نور رو ببینید چند نفر بودن، یعنی اولین راهیان نور فکر کنم از کل کشور 400 نفر نمیشه، از کل کشور شاید برنامه اولیشون 10-20 نفره بود، ولی میان یه ریل گذاری میشه، یه تیمی میاد یه فشاری پشت کار میذاره، خب که الان 20 سال سال به سال بیشتر میشه. نگار راهیان نور من خیلی از اوقات میگم اصلا یه معجزه است. یعنی چی معجزه؟ اون جاشکرجان بهش میبرده میگم راهیان نور شما دید با نگاه کف مردم جامعه ببینید واقعا جذابیتی نداره مگر غیر از خاک چیز دیگه ایه. با اون نگاه سخیف خاک نهایتش چند نفر آدم کشته شدن، یه سری پرچم گذاشتن، یه سری هم سوت داره پخش میشه، خب تو گلزار شاهده که قشنگتره، سنگ هم هسته، نمیدونم مثلا شاید اگه پنجشنبه بعد از ظهر برید پذیرایی هم بکنن، نمیدونم پتروالین هم هستش، خیلی از اوقات جذابیت ظاهری نداره. چی میاد راهیان نور رو خاص میکنه؟ یه ریل گذاری قبلی، یه مقدماتی که شما ساخته باشید، نگاه بکنید یه تیم میتونه انقدر قوی کار بکنه واقعا واقعا توی حوزه رایانور 20 آدم متحول بکنه. نگاه وقتی 20 نفر آدم زندگیشون عوض بشه شما واسه دنیا آخره میگن چی میخواد؟ ولی یه نفر هست. نگاه شما یه نفر به سپاه حضرت حجت اضافه کردید، یه نفر نذاشتید پیاده بشه از این سپاه، خیلی ارزشمنده. نگاه من بارها اتفاق میافتم یا جا مثلا ما الان این کلاس هایی که داریم تو دانشگاه ما مثلا 2000 نفر آدم، 3000 نفر آدم مثلا دانشجو خواهر داره تحصیل، تو فلان برنامه که ما داریم میذاریم 50 تا بیشتر نمیاد، 100 تا دانشجو بیشتر نمیاد. حالا از 3000 تا 100 تا خیلی کمه، نمیدونی یعنی چی. ما چی داریم میگیم تو فضای تشکیلات؟ میگم یه لحظه قبول بشه، یه برگردیم عقب سریعا، بریم تو مسجد محل خود شما، چقدر پیرزن میبینی؟ چقدر همونهایی که حوصله‌شون رو ندارید میبینی؟ چند تا جوان داخل مسجدتون هست؟ 4-5 تا بیشتره؟ آرزوتون اینه که 20 تا باشه، آرزوتون اینه که 50 تا باشه، غیر از اینه؟ تو مسجد محلتون؟ میگم چطور این 100 تا قبول به نسبت 1000 تا 3000 تا کم؟ ولی بابا 100 تا جوان مخاطب شما، برای این 100 تا چه برنامه‌ای دارید؟ نگاه هر کاری در عالم تشکیلاتی عمل کردنه اون کار رو خاص میکنه. مثال من برای تو بزنم، نگاه اگر یه نفری که مثلا داخل برنامه ها مثلا شما داری یه دوره تشکیلاتی برگزار میکنی، یه جلسه گرفتی، خب موقعی که داری میاد از داخل کلاس میاد اینجا، یه نفر از اول داشت تذکر بده بیاما چرا بیر اومده، خب این طبیعی دوست داشتم بیر اومده، مثلا آقا شما اصلا کی هستی که داری من تذکر بده؟ ایشون میگذره بعد نفر دوم ازش میگه چرا دیر اومدی؟ ما الان معطل شما شدیم. استاد مثلا حرفش بود. نفر سوم این تذکر، نفر چهارم این تذکر، نفر پنجم این تذکر، نفرشون میگه من غلط کردم، من اشتباه کردم. غیر از اینه؟ میخوام بگم این رو من مثال برای کلاس خودمون نزدم واقعا. میخوام بگم خیلی از اوقات ما فضای دانشگاه رو میایم خودمون میریم به مرور یه گوشه وای میسیم، بعد بقیه رو همراه با اون هدف درستی که داریم نمی کنیم. شما 50 تا همفکر تو فضای دانشگاه داری یا نداری؟ 20 تا همفکر که داری، خب قدرت 20 تا استفاده بکنیم. یعنی ما خیلی از اوقات قدرت جمع میچرمه به قدرت یه نفر. ثمرش کجا میشه؟ این که داخل یه جلسه‌ای که دارید با بچه شوراتون اگه یه نفر بیر اومد، خب شما همیشه بهش تذکر دادی بقیه ساکت بودن، شما میشه آدم مثلا فرزن جمع، آدمی که همیشه بهونه میگیره، این آدم داره همیشه گیر میده. ولی اگه یه نیرو، دو تا نیرو، سه تا نیرو تربیت کردی، 4 نفر بهش تذکر دادن، این آدم روش بالاخره یه روزی کم میشه، حداقل متوجه میشه کار من اشتباهه. میگم من یه نکته رو بگم، تو فضای تشکیلات شما یه تیم فوتبالی، یه تیم والیبالی، یه تیمی، نگاه یه تیم فوتبال 11 نفر است، اطلاع داری؟ این 11 نفر قوی یا ضعیف باید 11 نفر باشه حتما، دقت بکنی. یعنی اگر 10 نفر آدم بگن رونالدو و مسی و فلانی و فلانی و فلانی، ما 10 تاییم میخواییم بیام تو زمین، عالم به هم بریزه، آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، نمیذارم اون بازی شروع بشه، میگن شما 10 تا، اصلا اجازه مجوز برگزاری بازی رو نمیدن، ما قوی نریم، ما فلانی، ما نه چی، نمیذارم. تشکیلات مدلش باید تیمی باشه، یعنی دغدغه داشته باشه آدم بیاد تشکیلاتتون. از اون ور شما میگیم آقا لنگ آدم نمونید، یعنی اگر نیومد کارتون زمین بمونه، حالا نشده توفیق نداشته. میگم ما الان همین دوره که شما بزرگوار هستید 5-6 نفر خب مثلا میتونستن باشن نبودن به هر دلیلی، حالا انصراف دادن برگشتن یا نیومدن، یکی دو روز آخر کنسل کردن مثلا، خب قبول خودشون جا موندن. یعنی من نمیخوام بگم داخلی دارن موجب خسران و فلان و اینا، یه چیزایی بهشون نرسید. هر چیزی تو عالم یه نعمته، یه توفیقه، بعضی اینو میگیرن بعضی اینو از دست میدن. نگاه حالا دیگه بحثمون جدا میشه، فرض یه صلوات انرژی بخش بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب نکته بعدی داخل فضای تشکیلات، من این رو خدمتتون بگم بعدی تشکیلات مبنای خیلی خوبه، معلومه خیلی خوب گوش میکنید، یه صلوات بر خودتون بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
مبنای تشکیلات اسلامی تعهد و اعتماد دو نفر است. دقت کنید. نگاه الان داخل کلاس‌هایی که اینجا هست مثلا شما تصور بکنید شما بگید من نمی‌خوام بیام سر کلاس. اون نفری که شما رو چیکار می‌تونه بکنه؟ بگید یا مولانا شما کلاس مثلا فلان میگم میرم مهربون تو. ولی واقعا برسید به اون لحظه که فوند بشه. اینو بگو من نمی‌خوام بیام کلاس. چی میشه؟ هیچ. اصلا تشکیلات اسلامی جنسش جنس نرده. نوع کاری که باید اتفاق بیفته یعنی اجبار توش جواب نمیده، سختی پذیری توش کنترل شده است. یعنی تا یه حدی شما میتونید اینجا رو فشار بیارید. پس بهترین راه برای اینکه نخواد به اون حرکت های سفت و سخت برخورد های چکشی برسه اینه که شما بیارید تعهد و اعتماد رو افزایش بدید تو فضای تشکیلات. نگاه هر چقدر اعضای یه تشکیلات متعهدتر بشن، یعنی در دغدغه انقلاب اسلامی، در دغدغه کار تشکیلات، در دغدغه کار راهی و نور بیشتر داشته باشن، این تشکیلات خیلی برای شما بهتر کار میکنه. اون وقت این آدم اگه یه بارم جلسه شما نیاد، یه اردو جوابی هم که برگزار میکنید نیاد، شرمنده میشه و نمیاد، عذرخواهی میکنه و نمیاد. یا ما خیلی از اوقات بچه ها میگن که حاجا بچه ها خیلی بچه بی تعهدی هست، دوره ها رو نمیان، نمیدونم فلان، میگیم هست فلان جلسه همایش نمیان، فلان اینها اتفاق نمیاد. چرا؟ چون ما خیلی از اعتماد سازی نکردیم. خیلی از اوقات نمیدیم فضا اینقدر رفاقتی و به اون ستاره که ساعت قبلی خدمتتون صحبت کردیم اون مدل اسلامی پیش نرفتیم به خاطر اون تعهده در اون فرد ایجاب نشد. خیلی راحت میگیم من نمیم. الان واقعا بدون سارو شما بزرگواران روز قبل نریفت میگفتیم من مریضم، کسی میگفت بیا مریض شدم اصلا با این شرایط کشور و کرونا و اینها بودیم من مثلا برای میگم مشکوکم اصلا حالم خوب نیست. معمولا اگه چیزی بود اصلا بخوام اصلا نمیشه دیگه اجباری کرد. یعنی بیا من نمیام، هم میام چشم، هم میام بالاخره دیگه این اتفاقات برام میخوام بگم. پس اون تشکیلات موفقه تو دل راهیان نور اون کادری برای شما میتونه خوب کار بکنه که شما این دوتا رو در اون آدم تقویت کرد. یک متعهد بارش بیاری. حالا راه های این که انسان ها متعهد بشن چیه؟ خب دقت بکنید، اولین راه تعهد انسان ها همیشه یک رابطه صمیمی و رفاقتی با همه اقتضاد صفات هم. دومین نقطه مشخص کردن همه ابعاد هدف و ضرورت های اون کار مهم. ما خیلی از اوقات آدم ها برای اون کار مهم انجام نمیدن چون ضرورتش رو نمیدونن، چون ابعادش رو متوجه نمیشن، واسه همین آدم متعهد بار نمیاد. سومین نکته‌ای که داخل فضای تعهد می‌تونیم در مورد صحبت بکنی اینه که تا جایی که ممکنه اقتضاعات مخاطب رو رعایت بکنی. یعنی چی؟ یعنی موانع رو از سر راهش برداری. شما این آدم رو می‌دونید اگر فلان کار رو بهش بسپارید نمی‌تونه انجام بده. این آدم روی این رو نداره که مثلا به بچه‌ها بگه برن شو برو سر کلاس. روش رو نداره. خب بهش نسپارید این کار رو. نمی‌دونه آبجوش برداره ببره مثلا. یا فلان کار رو برداره ببره. یه خیلی از اوقات شما انتظارات اون کار رو خراب می‌کنید. و حالا مواردی میشه بیشترش.
سوالی کنم بپرسم. به ما بحث اون که یه کاربرد روش پیدا کنه، تشکیل روش پیدا کنه. نمی‌دونم به اون فردی مثلا که ما بودا می‌کنیم، نقطه ضعفش رو می‌دونیم و بهش خود واسه به عنوان مسئولش یادآوری بکنیم مثلا برای فلان کار خوبه که این کارو انجام بدید. مثلا بار اول دوباره اول این کار انجام بدید، وقتی اگه اخش بر اومد
بقیه که ثروت بشه تو ندیم مثلا برای هیئت میخواد برگزار کنه، میگه مثلا برای هیئت میبینی روزی هر دست اینجا هستش خاله این میاد اینا رو خوب بگیم بهشون، یعنی که بخواد تو تجربه کنن. دقت کنید توی باید نباید های تشکیلاتی که این موضوع شما داشته باشه اونجا مفصل بحث میشه. من اینجا میگم، حالا میگم یه موقع بعد من خدمتتون عرض بکنم. دقت بکنید ما میگیم همیشه تلاش بکنید کار رو برای نیرو سبک. اگر میخواید کمک نیرو باشید خب سعی بکنید نیروی نیروتون بشید. دقت بکنید یعنی من اگر میخوام به مثلا برم نیرو بگم آقا هیئت با شما، خب بهش بگید کاری هست من برات انجام بدم، اون کاراشو ببینید چیه. خیلی از اوقات بگید من چیکار میتونم برات بکنم. نگاه ما خیلی از اوقات تنه به تنه نیرو میزنیم، آب دامودر الان استاد میاد میکروفون دامودر نمیدونم مثلا فلان این اتفاق بچه ها اومدن صندلی ها رو درست چیدی نمیدونم چیه میگم این تعامل ابتکار عمل رو از نیرو میگیره. میخوام بگم اینو دقت بکنید، اگر قراره با نیروتون همکاری بکنید، اگر نیرو رو خوب انتخاب کردید، نگاه دو حالت داره، شما یا نیروتون قویه، مدیر مسئول اقتضاد شما رو درک میکنه، خب این مدل اگر انتخابش کردید داخل کار وسط اجرا بشید نیروش، یعنی بگید من چیکار میتونم برات بکنم، کجای کار لنگه بگو هر کاری داری. مثلا بارها اتفاق میفته، حالا مثلا شما زیاد زیر بار مسئله پشتیبانی سنگین نیست، یعنی نمیدونم مثلا برای 300 خورده الان قضا درست کردن چقدر فشار رو بچه‌ها داشتن مثلا، خب یعنی الان بعضی از ما وقت بکنیم مثلا میگیم اونجا کمک چی میخوام، خب روش نمیشه فعلا، خب بگو یه کار من انجام بدم، مثلا شما هنوز مثلا چیده نشه، نمیدونم بچه ها مثلا دارن فلان کار انجام میدن، از این در یا با مطرف رو بستن خودش داستان داره، مثلا قضا داره سرد میشه، دقت میکنی نکات ریز رو میبینی، شما بشین نیرو. این در صورتی که شما مدیر رو خوب گذاشتید، یعنی مسئول قضیه، یه بار شما میگید این مسئول مسئولی که من میدونم کار رو خراب میکنه، از اول اختیار شما اصلا بشه بگید این کار با من و شما با هم دیگه، میدونی منظورم چیه؟ ابتکار شما
ولی باید این وقت به نظر من اون خودش رو همون چیزی که طرفی اولش فرمودیم که مثلا به عنوان مدیر بذاریم و چند نفر رو زیر دستش بگیریم، اون بهتر از این نمیتونم رو بکنم.
نه بحث من سوال رو کسی که مدیر نیسته ولی که روش که ادام نمیتون ظرفیت رو داره،
نگاه بکنم شما اگر اون کارتون کاریه که خراب شد یا نشد اونقدی لحظه به کار تشکیلات نمیدن، یه جلسه خودمونی و بچه های مثلا شوراتون داری میگید آقا مثلا تغییره این جلسه با تو، خب این آدم نهایت مثلا خرابکاری که بکنه مثلا یه تغییره گرونی تغییر بکنه، مثلا چه میدونم چایی درست بکنه خراب بشه، یه حالا هر اختزایی خودتون میدونی، خب یعنی ثمره بزرگی نیست، خب یه بار ولی مثلا یه همایش رو ببرید مثلا 200 نفر آدمه، یه اردوی رایانو داری میری 4 دسته اتوبوسه، یه مسئول رو میذاری مسئول قضا، خب این آدم حواس پرتی همه میدونی، خب این آدم مجبوری هی بهش بگید نون رو گذاشتی داخل جعبه، نمیدونم فلاکی رو برداشتی فلاکی رو، این استرس بیشتر فشار رو خودتون و نیرو میاد، به خاطر همین میگیم اون رو اصلا مسئول نذاری اگر توانایی نداری، نیروی خودتون باشه کار بهش بسپارید فعلا، این رو دقت کن. خب دو لازمه حرکت جهادی خدمت رو هم بکنم بفرم
اصلا من میگیم که یک کس از موضوع توانمند میشه و این پتانسیل رو داره ولی هنوز تجربهش کم، این حالا مشورت دادن کنارش بودنه و من بهش میگم خب اگه کاری داری رو هم بدون، ولی این میشه عددی خودش رو موجودی داشته باشه که هم خلاقیت راحتشون نگیره، هم باید میشه که حالا یه تذکرات موبین اگر لازمه و در اون تجربه کمش بهش داده
نگاه بکنید، کار رو متناسب با شخص انتخاب بکنه، یعنی چی؟ یعنی یک آدمی که حدش مثلا دارم میگم خب اینه که مثلا تو هیئت باید بچه ها رو مدیریت بکنه، شما بشید مثلا دارم میگم تعامل با استاد هم دفعه بعد با شما، یعنی هماهنگی با استاد مثلا سخنران اینها میخواد یه پله براش بالاتر در نظر بگیرید، خب نگاه ما الان خب یه خیلی از بچه‌ها الان فضای رسانه‌ای و اینها دوست دارن کار بکنن، عکس بگیرن، نمیدونم پوستر طراحی بکنن، مثلا اینجور فضا خیلی فضا مثلا پرطرفدار شده، خب شما میتونید همون روز اول ایشون رو بذارید مسئول رسانه‌تون بدون هیچ تجربه‌ای، انتظار اینم داشته باشید که کار رو خراب بکنه، طبیعیه، چرا؟ چون این آدم فقط به عکس گرفتن علاقه داره، این آدم مثلا چه میدونم 4 روز چه میدونم عکس‌های هنری مثلا می‌بینه کیف می‌کنه، خب ما اینو برداریم بکنم مسئول رسانه، خب هیچ شناختی نداره از این فضا، خب این رو باید شما نیروی رسانه در نظر بگید ازش کار بخواد، ولی بگید من نگاه کن من چند تا طرم از شما برای مسئول رسانه‌ای میخوام، به نظر چی کار بکنیم ارتقا پیدا میکنه، چی کار بکنیم میتونه افق رو بالاتر ببره، نگاه این کار یه نکته درستیه ها، یعنی چی؟ یعنی ما ببینیم بعضی از نیروها رو تو همون سطح نگه داریم اگر بهشون مسئولیت های کلان نسپاریم، نگاه انسان ها به مرور خیلی از اوقات رشد میکنن، یعنی توی بستر کار شما یه اردوی راهنمایی با 4-5 نفر آدم حاضرین می‌بینید خیلی بچه‌ها سختی وضعشون بالاتر میره، مدیرتر میشن، خیلی از لحاظ روانی راحت‌ترن، چون انسان در بستر کار خیلی حس بهتری داره، یعنی وقتی که کار میکنن انسان‌ها لازمه یه امکان است. من خیلی دوست می‌گیم یه نوع خستگی میاره و سر سربری. اتفاقا برعکسه. مثلا یه کار مفید انجام میده خیلی حس بهتری داره. اصلا بعد یه خاطره خوبی داره. شما نیروهایی که میخواید تربیت بکنید همیشه افق رو براشون توضیح بدید. یعنی من اگر میخوام به این نفر بگم تو عکس بگیر، هزار تا اقتضا رو اول براش توضیح بدم. نگاه بکن این برنامه مثلا دارم میگم مثلا کمپیوترش رو بخوام استفاده بکنم، این کلیپ بخواد بشه بدون مثلا باید نسخه‌های هاش و خامش و مثلا اینها چی باشه، اقتضاش رو توضیح بدی، اما افق دید طرف رشد میکنه. سعی بکن افق دید نیرو رو افزایش بدی. یه خیلی از اوقات گره رو باز، یعنی داخل همون منطقه نمیدی. ما خیلی از اوقات به طرف بگیم توی قضا بده، فقط دقت بکنی این آدم افق دیدش میشه قضای خوب دادن فقط. یه بار بهش میگی مسئولیت پذیرایی با شما، خیلی فرق میکنه. اون موقع نگاه وقتی میشه قضا بده وان نیست اینجا قضا رو از پلاستیک در میاره میده اونها، ولی وقتی میشه مسئول پذیرایی با شما تو ذهنش میاد خب من برای پذیرایی دو سه تا نیرو لازم دارم، مثلا بچه‌ای که میخوام بدم بخشش از شما مثلا بهتره، نمیدونم بچه‌ها اینجوری بشینن کسی پاشو وسط سفره نذاره، هزار تا استعداد دیگه هم میبینی. میخوام بگم مسئولیت متناسب با همون کاری که داره بشه. حله؟ خب یه صلوات همونطور که میدونید بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد فرجم.
این مورد فکر کنم فلج شده اصلا نمیدونم. دو لازمه حرکت جهادی که انشالله دیگه بگذاریم ازش. اولین لازمه هر حرکت جهادی تو عالم حسن فعلی. دقت بکنید الان توضیح، یعنی باید کاری که در نظر میگیرید خود اون کار درستی باشه، نیتش رو میرسه فعلا خود کاره. نگاه ما خیلی از اوقات کار رو اشتباه تشکیل میدیم، مثلا تو حوزه خواهران ما خیلی از اوقات اتفاق میفته، مثلا من میگم تصویر درستی نداره، خیلی اوقات علتش اینه. اجازه ما الان نمایشگاه افق و اجازه دادیم فوق‌العاده بود، میگم مثلا توضیح میدید چی بود مثلا چیکار کردیم، یه ما نمایشگاه زدیم مثلا به هر دختر بچه‌جایی که رد میشد یه گل روز دادیم، بعد میگم که یعنی اگر خانم چادری بود رد شد مثلا به ولاد نظر زهرا کنار شما بهش ندید، اون ندید اینا که مصاری بودن، اون فقط رد حجاب بود. یعنی گفتم تو خیابون اگر نگاه میکردید هر بعد حجابی گل قرمز دیگه دستش بود، گفت که آره. بعد گفتم همین یه فرار دیگه هم کردید، گفت نه دیگه جان برای یه تذکری هم بدید. من چه تذکری بدید؟ گفت که مثلا بهشون گفتید ببین خودت صورت خوبی نقاشی کرده، نمیدونم ببین فلان فلان اینا هدایت هم رعایت. ما واقعا چه تصویری از جامعه بدیم؟ این مثلا اون آدم فقط و فقط لنگ این گل قرمز ما بود مثلا، دقت بکنید. میخوام بگم اون کار خیلی مهمه فکر بکنیم کار خوبی باشه، این کار فوق العاده است. مثلا یک مثلا در نهای جامعه بدون اون بود بدون از بچه زلالی همچین برداشتی داره اون تذکر اون لحظه شاید نگاه کن واقعا یه بچه ابتدایی رو میخوام یه حرفی بهش بزنن یه شکلات بهش میدن یه حالا مثلا این کار برای انجام بده غیر از اینه مگه بلکه خیلی اصلا اصلا خیلی اون لحظه مثلا جامعه رایت خیلی خوبه خیلی مطلوبه، ولی واقعا بدونی این اون حرکت جریان ساز نیست. دقت بکنید اون جریان سازی حالا مفصل اگر شد صحبت بکنید چی یعنی حرکت جریان ساز، چه اتفاقی رو رقم زدن یه جریان ساز که دنیایی خودش از بر. دقت بکنید پس اون کاری که میخواید انتخاب بکنید برای انجام حتما کار خوبی باشه.
مثال
داخل تشکیلات ها ما خیلی از اوقات مثلا مثلا من فکر کنم یکی از اعضای بزرگوانی که خیلی به کلاس من صحبت کردن گفتن که مثلا آقا ما اصلا هیچ شناختی نسبت به بچهای دانشگاه نداریم، یعنی هر کسی چادری بوده مثلا با چند نفر صحبت کردن اومدیم فضای تشکیلات، ما بچهای دیگه رو اصلا نمی‌شناسیم چیکار بکنیم. خب ما الان میتونید شما مثلا تمایش روز دانشجو بگیرید و نمیدونم کنسرت و هزار جور برنامه و استنداپ کمدی و مسخره بازی و اینجور اتفاقات فقط جلف خب بعد بخوام نیروی طلب رو نگاه کنم تغییر داشته نمیشه چی کار بکنید؟ ما میگیم بیاید یه متولی یه سری از برنامه ها بشید که اصلا ربطی به بسیج نداره ولی خوبه، یعنی این کاری که ما الان داریم انجام میدیم خیلی از دانشگاه کشور داره اتفاق میفته. مثلا مثل چی؟ مثلا ما میگیم یه دوره های برگزار بکنید که دوره مرسوم بسیج نیست ولی شما متولی برگزار کنید که میشه رسما میگیره؟
ما هم چه کاری تعریف کنید؟
و جواب هم میده من بگم. یعنی میتونی مخاطب رو شما میبینید که به دانشگاه که این سات نیستید. نگاه مخاطب غیر مرتبط هم خیلی میاد. اما حالا مثلا پیشنهادات رو نامی خواستید بعدا میتونی مفصل صحبت کنید. مثلا دوره مدیریت برنامه ریزی. مثلا دوره مثلا روش سخنرانی و کلاس داری. مثلا یه دوره هایی که چه مذهبی چه غیر مذهبی تشنه شنیدن دقیقا وقتی همچین دوره های برگزار بشه مثلا بچه های دانشگاه آزاد مثلا بچه هایی که عرف دانشگاهشون یکم سختر کار تشکیلاتی توش کردن یعنی بچه ها بیشتر اذیت میشه خب مثلا جنس دانشگاه باز میشه مفصل صحبت داره مثلا بچه های فرهنگی هم بچه های دولتی یه ذره بستر براشون فراهمتره بچه های آزاد سختره مخاطبشون اصطلاحا بگیم سختر میاد تو برنامه ها پرفشارتر انرژی بیشتری از نیرو میگیره برای کار بعد اینکه ما بگیم اون مخاطب نحوه تعامل با آنها رو خیلی دانشگاه بالا یه دوره یه برنامه ای که شما مخاطبین دانشگاه رو یه بار ببینید تبدیل میکنه شما وقتی در اون مدیریت زمان و برنامه‌ریزی با یه تبلیغات خوب برگزار بکنید و یک استاد توانمند داخل اون حوزه بیاد طبیعیه که بچه ها میان ولو اشکال نداره بر حجاب ولو بی حجاب قطعا 50 تا 20 تا نیروی به درد بخورن بیاد یا نمیان قطعا میان معلم نیستا میتونید برداشتی بکنید 5 تاشو برداریم برای دیگه کرد این مثال هایی که مثلا میشه یعنی میگیم حسن فعلی دنبال اون کار خوبه باشید حتما یعنی یه کار خوبی رو دنبال بکنید نکته دوم تو بحث لازمه حرکت جهادی حسن احسن که بزرگواران گفتن دیگه نگاه یک آدم خوب میتونه یک کار خوب رو به نتیجه برسونه دقت نگاه ما وقتی داریم یک کار رو به فضای دانشگاه رو هم بزنیم بدیهی که یک کادر خوبی هم لازم داریم و این کادر خوب ساختنی مفصل هم فعلا در مورد صحبت کردیم یعنی بدون آدم های خوب نمیشه کار خوب رو هم بزنیم نگاه ما میگیم هر تشکیلاتی از راه 3 تا رکن داره هر جای عالم میگیم مدیر و کار این داخل یه قسمه مخاطب و ساختار یه تشکیلاتی بهترین ساختار عالم داشته باشه ولی مدیر و مخاطب درستی نمیشه در نمیاد میشه بگید من بهترین برنامه ریزی ممکن رو کردم اگر حاج آقا می اومدن این رو گوش میکردن اگر این برنامه میشد فوق‌العاده میشد ولی نداری ساز نداری با اون مخاطب نداری این رو باید یه فکری براش بکنی این ستا باید با هم رشد رو کنم باز دوباره نگاه ما خیلی از اوقات باز من یه گله ای هم از بچه تشکیلات ها که داریم اینه یعنی میگیم قبول بچه ها نیومدن اگر الان 500 تا دانشجو بدن دست شما کار داری براشون تعریف بکنی الان که 3000 تا بچه دانشگاه ما هستن ما فلان دانشگاه 10000 تا دانشجو مونده میگن آقا 2000 تا دانشجو دختر اومد تو تشکیلات شما کار داری براشون تعریف بکنی یا نه ما اصلا افق تشکیلاتمون برای 5 نفره برای 15 نفره اون وقت میخوام بار انقلاب اسلامی بودی شما باشه سخته ولی شدنیه دقت بکنید پس میگیم این ساختاره یه جوری باشه که هر آدمی اومد تو تشکیلات شما جا براش داشته باشه این با فکره با مشورته این فقط از ذهن یه نفر در نمیاد این نیاز به مطالعه داره نیاز به علم داره نیاز به اینکه بررسی بکنید دور اطرافتون نگاه ما خیلی از کارهایی که همه تشکیلات های بسیج دارن تو کشور انجام میدن هیچ ربطی بهشون نداره ولی موفق هم چه اشکال داره یعنی میگه آجا ما الان داریم فلان اتفاق رو رقم میزنیم میگم قبول میشه شما مثلا توضیح بدید وقت صحبت میشه اینا این با دقیقا این کار بسیجه نگاه ما که همیشه مجبورمون نکردن دقیقا همین کار رو انجام بدیم نگاه ابلاغیه هایی که میاد معمولا خیلی از اون من گله میزنم میگه گفتن این کار رو انجام بدیم گفتن این کار رو انجام بدیم خود سالسنا بینی و بینی رو وقتی در شده فرار خیلی راحت میگیرن میگن این کار رو انجام بدیم شما اگه یه طرح قوی تری داشته باشید بگید این برنامه من خیلی بیشتر جواب میده به این دلیل به این دلیل به این دلیل خود همون ناحیه خود همون ساختار میگه قبول شما کار خودت انجام بدید همیشه میتونید چرا نمیگه؟ بخاطر اینکه میدونه شما کاری نداره. برنامه‌ای براش نداره. اینو دقت کن. پس ما داریم میگیم این اتفاق حرکت جهادیه در دو حالت رقم می‌خوره. یک، آدم‌های خوبی که یه کار خوب بخوان انجام. دو تاش کنار هم. خب نکته بعدی خدمت بزرگواران عرض بکنیم. دقت خب میدونید داخل این مسئله حرکت جهادی یا مثلا بحث تعهد و اعتماد ما یه تفاوت جدی هم با غرب داریم یعنی نگاه غرب واقعا به سمت این پیشگیریه نمیخواد بره. نگاه ما ابزارهای نظارتی خود جمهوری اسلامی تجار ساختاری واقعا ابزارهای نظارتی خیلی خشک نیست. شما دارید میبینید چقدر مردم میتونن قانون دور بزن. این اشتباه ها باید یه جوری نظارت بشه که این اتفاق نیفته. ولی یه بخشی خواسته بوده، یعنی اصلا خواستن به سمت اعتماد سازیه بره. نگاه واقعا من از درال به عنوان شخصی که مطلع ارتباط داره این طرف اون طرف خدمت رو نبیه کنم قبول کنم، اگر تجاوزی داخل غرب اتفاق نمیفته به حقوق دیگران، خدای عالم شاهد اثر نخواستن نیست، اثر نتوانستنه. یعنی اینقدر ابزارهای نظارتی دقیق و سفت و سخت و اینا اینقدر زندگی رو رباتی کرده طرف دیگه و خودش اجازه نمیده. کجا این نمود پیدا میکنه این حرف ما؟ اونجایی که مثلا دارم میگم سیستم بعدشون از کار میاد، مثلا اونجایی که مثلا اون جمعه های علم خریدشون اتفاق میاد، موقعی که کرونا میشه فروشگاهشون یه دونه دیگه دستون راحتی پیدا نمیشه. چرا؟ توی شخصیت اینجوری بار اومده، همیشه رباتی، همیشه این کار. میخوام بگم اشتباه 100% یا درست 100% نه، میخوام بگم اونجور رفتار کردن تعهد و اعتماد رو میگه. تو فضای تشکیلات اسلامی ما نمیخوایم نظارت 100% رو آدم باشه. نظارت 100% کار رو سخت میکنه، هم برای شما هم برای نیرو. یعنی شما اگر بخواید با نیروی تعامل بکنید تو اوج راه یا نور که هی میخواد چموشی بکنه، هی میخواد از زیر کار در بره، هی میخواد مثلا فلان، خب سخت میشه. چرا؟ چون شما همیشه باش تعامل نظارتی داشتید، همیشه خواستید اون کاری که انجام میدید رو براتون به سر انجام برسید. احسن، تا میتونیم دیگه. یعنی هر چقدر این آدم قدرت کنترل خودش بالاتر داره خیلی میتونه مؤثرتر باشه و کار شما روانتر جلو میره. اینو خیلی دقت بکنید. نکته بعدی که خدمت بزرگواران عرض بکنیم قاعده تربیت اسلامیه. حالا سریع‌تر بگید قاعده تربیت اسلامی چیه؟ مثلا چطوری یک انسان در بستر اسلام تربیت میشه؟ من اگر اجازه بدید یکم سریع‌تر مراحل رو برسیم. قاعده تربیت اسلامی که در مورد صحبت میکنیم، ما میگیم اولین اتفاقی که باید بیفته ایجاد مقتضی به اضافه رفع مانع به اضافه بگیم اختیار. یعنی چی؟ یعنی هر آدمی رو اگر میخوای تربیتش بکنی، دغدغش رو داری، هر چیزی رو تو عالم بگم حساسیت روش داری، بیای این مسئله ایجاد مقتضی رو داخل شخصیت. یعنی چی مقتضی؟ یعنی من بدونم اقتضاعات نیروم چیه. این نیرو تو این سن و سال موقعی که بخواد تو جمع صحبت بکنه صداش می‌لرزه. این نیرو نمیدونم فلان کار رو بخواد انجام بده نمیتونه، اصابش باید نمیاد. حداقل مقتضیاتش رو رعایت بکنه، یه کار متناسب باش بده، این آدم رو تو فشار نذاره، تو استرس نذاره، هری بگذاره. این داخل حالا فضای رفاقت خیلی بیشتره، بزرگترین سمرش رو زندگی مشترک و توجه خانواده. دومی مسئله رفع مانع. موانع رو تا جایی که میتونید اکثر جای نیرو برده. یعنی میدونید شما ها این بند خدا نمیتونه تو فضای مثلا تهیه مثلا قضای رایان رو بمونه، آقا بگید کنسرش رو من شما پذیرایی مثلا باشم، زیر ساختش رو من یه نفر دیگه انجام میده، شما فقط یه مسئول پخش باشم. یعنی ببینید مانع کارش کجا. خیلی از اوقات از نیروتون بپرسید وقتی این کاری رو برش توضیح دادید، گفتید این کار انجام بشه، این کار انجام نشه، همه اینها کاملی و توجیه بود، ببین کجا الان به نظر مانع. بگو من کمکش کنم، بگو من انجام بدم. این خیلی از اوقات کار رو راحت کرد. همه اینها حل شد، بزرگترین مسئله قاعده تربیت اسلامی اختیار. تنها تفاوتی که اسلام با همه جای عالم تو فضای تربیت اسلامی خیلی حساسیت روش داره مسئله اختیار. میگه بابا نمیشه بچه رو به زور نماز خونش بکنی، بیا یه فضای اختیاری هم براش در نظر بگیر. یعنی یه جایی هم براش مثلا اجازه بده خودش تصمیم بگیره داخل فضاهای زندگیش. میگم این اختیار انسان رو به آرامش میرسونه. اگر انسانی آرام شد کار شما رو انجام میده. میگم داخل دوره اگر برگزار میکنید اختیار بذارید بعضی وقتا. همیشه برنامه الزامی 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 یه جا میزنه بیرون. فلان برنامه الزامی این شما خودتون اصلا بشید مخاطب. اگه میتونید همیشه اجبار رو سرتون باشه، نمیشه. انسان ذاتاً در مقابل الزام گارد داره، یعنی اصلا طبیعیه همش بگن این کار انجام بده این کار انجام بده سختشه، تو فشار میره. ما چرا با آدم ها اینجوری تعامل نمی کنیم؟ ما بارها این اتفاق می افتد فضایی مثلا رفاقت باشه تشکیلات باشه زنی مشتر دیم آقا همه این کارها رو کردی؟ آقا میگه مثلا باز من نمیم اتفاق ما این کار انجام میده یا مثلا از همین چه نمیم هفتر این کار اتفاق رو رقم نیزنه میگه این روکن چی؟ گفتی هر کاری دی. حالا ما همه صحبت ها رو باندیه کردیم خود مختار هر کاری باید انجام میده نگاه این اگر به عهده خودش بود اگر انجام نداد شرمنده میشه دقت نگاه اگر ما این دوتا رو رعایت بکنیم این رو در نظر برای طرف نگیم نگیم اختیارش با خوده همیشه طلبکار انجام بده طلبکارانه تو باید کنه انجام نده مدعیه رو به قول چاوزمان روشن زیاد میکنم یا من نخواستم انجام تو روی شما اصطلاحا برمیگم اتفاقی که میفته مسئله اینه تا حالا یه وقت نیست کمی سریعتر عبور بکنیم اساس تربیت اساس تربیت اسلامی محبت سخت و خواهنده دقیق نمیشه انسان با تربیت کرد بدون محبت اگر یک آدمی تو عالم متوجه میشد که شما دوستش دارید شما دلتون براش میسوزه هر کاری که بخواد برات انجام میده این ارتباطه باش اتفاق حالا خیلی اگر ممکنه اون منتقل بهش نشه متوجه این دوست داشتنه نگاه بکنید شما پدر و مادرم که بشید یا پدر و مادرهایی که ببینید داخل زندگی وقتی یه بچه‌ای داره میدوه مثلا دست میزنه به بخاری دست میزنه به آب جوشه ناکتی فلان این چیزا پدر ممکنه یه لحظه هول بکنه اینا بچه رو حتی پرتش بکنه مثلا یه نفر به این پدر خورده میگیره چرا این کار کردی؟ سخته سازنده است تنده این حرکته بچه رو زد ولی یه علت دیگه ای داشت که همه میگن کار درست میکرد دقت بکنید اگه اصلا ناخودآگاه انسان اینه که از یه حرکت سخت ولی اگر سازنده بود حس خوبی داره مثال خدمتتون بزنم مثلا تصور بکنید حالا به عنوان مثال شما با برادرتون با پدرتون مثلا با همسرتون با مثال دارید حرکت دقت بعد مثلا داخل خیابون توی ترافیک دو شلوغی خیابون اینها حرکت بکنید یه نفر از پشت هی داره بوق میزنه یه ماشین هی بو این یه نفر داده شما برای شما هم ممکنه نفر جوش بیاره یه دیگه من میخوام برگردم یه چیزی به این طرف بگم مثلا خب وقت نمی کنه تو این شروعی خیاب این هم هی داره مهم میزن یه جایی در خیاب و خلوت بشه این آدم میاد کنارشون این میخواد برگرده هر چیز دهن سر میاد بگه میگه آقا مثلا داداش مثلا فلان مثلا چادر خانم داره میره لای کرد مثلا چادر خواهر داره میره لای کرد چیکار میکنه داداش شما مثلا دیدنه انگار اصلا انگار یه آب سردی بود روی این آدم تشکر هم میکنه خدا خیلی بده فلان نمیدن چی علتش رو میدی؟ اینجوری هست که میتواقعا نگاه سخت بودا داشت جوش می آوردا فلان همه این اتفاقه ولی متوجه شد که سازنده است ما خیلی از اوقات با نیرو سرش داد میزنیم ولی اگر متوجه شد که علت دیگه ای داره این من باهاش گارد ندارم قسمت شخصی ندارم نمیخوام گیرش بندازم نمیخوام بهونه گیری بکنم واقعا دوست دارم این کار پیش بره درک میکنه حداقل اینه که شرمنده میشه حداقل اینه که متوجه میشه اشتباه کرده ما خیلی از اوقات تو تعاملاتمون نیرو متوجه نمیشه که اشتباه کرده اینو دقت بکنید این خیلی بده یعنی اگر بعد از یه دعوایی نیرو یا خودمون متوجه اشتباهمون نشد و نگفتن اشتباه کردم حتی در قصول اجدان خودش نپذیرفت اشتباه خودشون بدونید ما خیلی از خود اشتباه کردیم نگاه مدیر اسلامی همیشه مقصر این بدون تعارف بدونید یعنی هیچ وقت نمیشه همه بیان از شما همه عالم تشکر بکنه همیشه یه دستن که بیان به شما گیر بدن اینو بدیهیه نگاه مادر خانواده هم بهترین مادر هم همیشه انتقاده بهش یه جایی بالاخره قبلش خراب میشه یه جایی یه کاری میکنه میگن چرا این کاری کردی لباسم فلان شد ببینم چیکار کردی مشو گذاشتی رنگش پرید ببینم لباسا رو هم رنگ گذاشتی فلان شد بی رنگ گذاشتی یه اتفاقی میفته انتقاد هست همیشه ولی این محبت سخت و سازنده اصلا زندگی تشکیلاتی آدم ها رو به هم میرسه، خیلی از اوقات به نتایج مطلوبی میرسه. من حالا نکته آخری که فکر میکنم دیگه برخوردی هم نکرده باشم خدمت بزرگواران، شیوه تربیت اسلامی رو من مقدمش رو بگم، حالا اساسی اینشالا تو بحث هویت خدمتتون میگم. شیوه تربیت اسلامی بر مبنای هویت بسی، این حالا اینشالا توضیحش بمونید کلاس هویت که مفصل باهاتون صحبت کنم. من جنبندی این دو تا کلاس رو که خدمت بزرگواران بودیم رو بگم. ما میگیم اگر بخواد اتفاق خاصی توی یک خانواده رقم بخوره، مدیر خانواده اون اتفاق رو میتونه رقم بزنه. مدیر یه بار پدره، یه بار ممکنه مادر باشه، یه بار ممکنه که فرزندان بشه مدیر بمونه. دقت، قدرت شماست که شما رو میکنه مدیر. نگاه، یه جلسه رو 10 نفر آدم توش نشستن، ممکنه بزرگترین آدم شروع بکنه، ممکنه مسئول جلسه شروع بکنه، ولی اونی که شخصیتا مدیره میشه محور بحث. اینو بارها هم دیدید داخل جلسات، یعنی یه نفر نیل با اونی خیلی حرفاش قوی تره، خیلی مثلا شخصیتش بگیم روبه روش تره. این شخصیتی که دارید در مورد مدیریت صحبت میکنید همش ساختنیه. این سوال ممکنه تو ذهن بزرگواران باشه، آقا این مباحثی که گفتید ذاتی یا اکتسابیه؟ قطعاً بدون تعارف بگید یه بخشی ذاتیه، ولی بالغ بر 80% اکتسابیه، ولی بدون تعارف 20% هم ذاتیه. بعضیا از بچگی شخصیتشون بهتر بار اومده، تربیت بهتری داشتن، فضا نمیدونم، یه بچه‌ای موقعی که تو جمع حرف زده همه تشویقش کردن، این خوشبختتر بار اومده، یه بچه‌ای بدم اونم بهش بگم اونم میتونه تو جمع صحبت نکن، چرت و بزرگتر نشسته فلان شیوهای غلط دریایی که بعضی اوقات رایج بوده، مثلا دختر که حرف نمیزنه تو جمعی، نمیدونم اون اتفاقات بعدی که مثلا شاید بعد یا خوبی که افتاده قبول، یه 20% ما میذاریم کنار، یعنی میپذیریم، ولی 80% شرط کردنیه. یعنی اگر یکی از این نکاتی که ما گفتیم نمیشه، نشدنیه بگید هست؟ الان این هست، این سکوت شما من نمیدونم هست یا نی؟ هستم. سلامتی خودتون، سلامتی خانواده محترم، اون طریقا برای خودتون سلامتی خودتون، سلامتی خانواده محترم، ایشالله که ما همیشه میگیم ایشالله که اتفاقات خوب عالم رو شما بزرگواران رقم بزنید، ایشالله که مقدمه ساز ظهور مهدی فاطمه شما بزرگواران باشید، صلواتی و نعت بخونید.